دوازده نیمه شب ایران. درود شنونده گرامی، امروز آدینه چهارم دی ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 25 دسامبر سال 2015 میلادی در مجله نیمه شب همراه همکارانمان با خبرها و گزارشها همراهتانیم. در آغاز خبرها را می شنویم. جمشید زند:
با سلام. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اظهارات مقامات ایرانی مبنی بر آغاز عملیات ساخت دو نیروگاه اتمی در ایران را تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، خانم زاخاروفا گفته است شاید اشتباهی در ترجمه رخ داده باشد. او تأکید کرده که روسیه در همکاری با ایران در حال اجرای مفاد پروتکل امضا شده بین طرفین در نوامبر سال 2014 میلادی است. سخنگوی وزارت خارجه روسیه این پروتکل را بخشی از قرارداد سال 1992 میلادی برای ساخت نیروگاه اتمی بوشهر عنوان کرده و گفته است در این پروتکل ساخت 4 راکتور اتمی دیگر در بوشهر پیش بینی شده بود. چند روز پیش بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت مراسم کلنگزنی دو نیروگاه هسته‌ای که قرار است به طور مشترک توسط ایران و روسیه ساخته شود هفته آینده انجام می شود. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران رشد صنعت در 6 ماهه اول سال جاری را منفی 1.2% اعلام کرده و گفته است بیشتر موضوع رکود مربوط به صاحبان صنایع و صنعت است. وی در این حال افسوده است این مرکز برای به گفته او پرهیز از ایجاد تشتت در جامعه رشد اقتصادی سال 1393 را اعلام نکرده است. آقای آذر در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که وی تنها عدد نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال را در اختیار دارد و نمیتواند در مورد وضعیت اقتصادی کشور اظهار نظر کند. به گفته او در 6 ماهه اول سال رشد بخش کشاورزی 6% بود. چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که در سال آینده رشد اقتصادی ایران به 5% برسد. نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان با کمک حملات هوایی آمریکا جنگجویان طالبان را از شهر سنگین در ولایت هلمند بیرون راندند. جنگجویان طالبان شامگاه سه‌شنبه وارد مرکز شهر شده و تعدادی از ساختمان‌های دولتی را تصرف کردند. پایگاه ارتش نیز به مدت چند روز در محاصره طالبان بود. اکنون مقامات محلی میگویند کنترل شهر در دست نیروهای افغان است. ولایت هلمند یکی از مهمترین مراکز طالبان در افغانستان است و کشت خشخاش در این منطقه یکی از منابع مالی مهم آن محسوب می شود. حدود 2000 نفر از هواداران احزاب کرد ترکیه راهپیمایی به سوی شهر جنگزده جیزره را آغاز کردند. شبکه خبری CNN ترکیه خبر داده است که این عده ساعت 11 صبح به وقت محلی به سمت جیزره به راه افتادند و صبح جمعه وارد شهر خواهند شد. 11 روز پیش در جیزره مقررات منع رفت و آمد وضع شد و در روزهای اخیر درگیری‌ها بین ارتش و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در این منطقه شدیدتر شده است. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از هلیکوپتر، تانک و نفربرهای زرهی کنترل شهر را در دست بگیرند. هنوز گزارش دقیقی از تعداد تلفات طرفین منتشر نشده است. و 193 عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد بودجه این نهاد بین‌المللی برای دو سال آینده را تصویب کردند. بودجه 5.4 میلیارد دلاری سازمان ملل شامل نهادهای حافظ صلح و دیگر زیرمجموعه‌های سازمان ملل نیست. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل تصویب این بودجه را که حدود 100 میلیون دلار کمتر از بودجه دو سال پیش است، بیانگر واقعیت‌های مالی جهان در چند سال گذشته توصیف کرد.
جمشید زند اخبار نیمه شب را از رادیو فردا می شنیدید و گزارش های مجله نیمه شب. اعلام آمادگی مشروط دولت سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو. مذاکراتی که سازمان ملل تلاش دارد طی هفته‌های آینده برگزار شود. دیدگاه‌های دو تحلیلگر را در خصوص تحولات سوریه داریم.
حرفه دارید معلم، البته با شرط و شروط های همراه، ولی همین که تا اینجا پیش اومده دو سه عامل درش دخیل بوده.
آقای ولید المعلم گفته ما بایستی که یه لیستی تهیه بشه ببینیم این تروریست ها کی هستند.
کمپانی های عمده آمریکایی مترصد ورود به بازار ایران به محض لغو تحریمات. در گزارش نادر صدیقی همکارمان در آمریکا نقطه نظرات یک کارشناس اقتصاد را خواهیم شنید.
بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنه.
معرفی علیرضا فغانی داور برجسته بین المللی ایران از سوی فیفا در جمع نامزدهای قضاوت در جام جهانی آینده. اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. وزیر خارجه سوریه ولید معلم روز پنج شنبه طی کنفرانس خبری مشترک با وانگ یی وزیر خارجه چین از آمادگی دمشق برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو صحبت کرده و اظهار داشته هنوز فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه دریافت نکرده. البته اعلام آمادگی وزیر خارجه سوریه برای شرکت در مذاکرات صلح ژنو به طور مشروط بوده است. با این حال او ابراز امیدواری کرده است که این مذاکرات به تشکیل دولت وحدت ملی در سوریه یاری برساند. سازمان ملل متحد تلاش دارد این گفتگوها در هفته‌های آینده در اواخر ژانویه ماه آینده میلادی در ژنو برگزار شود. مهتاب وحیدی را از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
پس از گذشت نزدیک به 5 سال از جنگ داخلی در سوریه، سرانجام دولت این کشور برای شرکت در مذاکرات صلح در ژنو اعلام آمادگی کرد. ولید معلم وزیر خارجه سوریه که به چین سفر کرده روز پنجشنبه گفت دولت سوریه آمادگی دارد در مذاکرات صلح سوریه بدون دخالت خارجی شرکت کند. او ابراز امیدواری کرد که این مذاکرات بتواند به تشکیل یک دولت وحدت ملی کمک کند. حبیب حسین فرد، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان، اعلام آمادگی دولت سوریه را اینطور ارزیابی می‌کند.
حرفه دارید معلم، البته با شرط و شروط های همراه، ولی همین که تا اینجا پیش اومده دو سه عامل درش دخیل بوده. یکی اینه که از زمانی که روسیه با نیروی هوایی خودش به کمک ارتش رژیم اسد رفته، خب یه مقدار اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده، بیش از پیش خودش رو در موقعیت میدونه که به لحاظ نظامی داره تثبیت میشه. در اصل بین مللی هم راجع به آینده آقای اسد زیاد تأکیدی نیست و سر دولت وحدت ملی صحبت شده، نه دولت گذار اونطور که غربی های کشورهای عربی میخواستن. دولت وحدت ملی هم رژیم سوری اینجوری تعبیرش میکنه که خب ما میتونیم بخشی از قدرت به اپوزیسیون بدیم بدون اینکه اون شاکله اصلی قدرت در دستمون در بره. به همه این دلایل میشه گفت که از موضع قدرت در این مذاکرات خاطر شرکت بکنه و بخشی از قدرت رو به اون اپوزیسیونی که از نظر اونها تروریست نیست واگذار بکنند.
پیشتر هم مشاور سیاسی امنیتی رئیس جمهوری سوریه از پذیرش قطعنامه شورای امنیت توسط دولت سوریه خبر داده بود. قطعنامه‌ای که جمعه گذشته در شورای امنیت سازمان ملل به تصویب رسید و نقشه راهی است برای فرایند صلح در سوریه. این قطعنامه خواستار تشکیل دولتی قانونی، فراگیر و غیر فرقه‌ای در 6 ماه آینده شده و در آن مقرر شده است که در 18 ماه آینده انتخاباتی آزاد و عادلانه بر اساس قانون اساسی جدید سوریه برگزار شود. اما علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان، میگوید با این همه حل بحران سوریه باز هم مشکل به نظر میرسد.
گروه‌های اپوزیسیون به اندازه‌ای با هم دیگه اختلاف دارن که معلوم نیست یک چیزی به نام گروه‌های مخالفینی وجود داشته باشه که با دولت اسد بتونه به نام تمام مخالفین مذاکره بکنه. دولت اسد هم گفتن که این مردم سوریه هستن که تعیین میکنن که آیا اسد کنار برود یا نرود. اگر تازه مخالفینی پیدا بشن با دولت سوریه هم مذاکره بکنن و انتخاباتی بخواد صورت بگیره و سازمان ملل برش نظارت بکنه، صحنه خواهد بود گروه های متفاوت اپوزیسیون که هر کدوم چند درصدی از مردم رو احتمالاً نمایندگی میکنن و آقای اسد با امکانات قوی دولت، سازمان امنیت، ارتش و غیره و عده‌ای از اقلیت های علوی، مسیحی و غلان که از اسد پشتیبانی میکنن. در این صحنه مبارزات انتخاباتی اسد یکی از مهمترین گروه های سوریه خواهد بود و بعیدم نیست که حتی انتخابات رو هم ببره. اینه که من چندون امیدوار نیستم به اینکه این برنامه بتونه اونجوری که جامعه بین المللی تصور میکنه به این سادگی تحقق پیدا کنه.
جمعه گذشته هم نشستی برای حل بحران سوریه در نیویورک برگزار شد که وزرای خارجه 20 کشور جهان از جمله ایران در آن حضور داشتند. در این نشست فهرستی از گروه‌های تروریستی در سوریه ارائه شد، اما نمایندگان این 20 کشور نتوانستند بر سر فهرست نهایی به توافق برسند. علی صدرزاده در این باره میگوید:
آقای ولیدالمعلم گفته ما بایستی که یه لیستی تهیه بشه ببینیم این تروریست ها کی هستند، چون به هر حال تعریف دولت سوریه از تعریف جهان و یا بعضی از کشورهایی که مداخله میکنن در اونجا تعریفشون متفاوته. مثلا فرض کنید برای عربستان سعودی احرار الشام یا جیش الاسلام، چون حدود 300 گروه هستند و اینها مسلح هستند و بنابر تعریف دولت سوریه همه اینا تروریست هستند. بنابراین تا اون انجام نگیره، تا یه لیستی تهیه نشه، دولت سوریه نخواهد اومد.
از سوی دیگر میخائیل بوگدانوف معاون وزیر خارجه روسیه میگوید آتش‌بس احتمالی در سوریه شامل گروه‌های تروریستی نمی‌شود و حملات مسکو علیه مواضع گروه حکومت اسلامی ادامه خواهد یافت. مسکو از حدود 3 ماه پیش حملاتی هوایی را در سوریه آغاز کرده و میگوید هدفش بمباران مواضع گروه حکومت اسلامی و شبه نظامیان وابسته به القاعده است. حملاتی که عفو بین الملل میگوید برخی مناطق مسکونی را هم هدف گرفته و در جریان آن دست کم 200 غیر نظامی کشته شدند و در این میان جنگ داخلی در سوریه همچنان قربانی میگیرد. جنگی که حاصلش در این حدود 5 سالی که از آغاز آن میگذرد بیش از 250,000 کشته و میلیون ها آواره بوده است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در آمریکا کمپانی‌های بزرگ خود را آماده ورود به بازار ایران می‌کنند. به گزارش رسانه‌های آمریکایی بجز شرکت‌های تولید کننده مواد خوراکی و دارویی و پزشکی که هرگز در فهرست تحریمات نبودند، سایر شرکت‌ها از تولید و عرضه کنندگان کامپیوترها، فروشندگان یدکی‌های هواپیماها تا شرکت‌های بزرگی مانند جنرال الکتریک، گوگل و دیگران در انتظار پایان تحریماتند. همکارمان نادر صدیقی در پایتخت آمریکا.
رسانه‌های آمریکایی روز پنجشنبه در گزارش‌های مفصلی از آمادگی کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران خبر دادند. از جمله وال استریت جورنال می‌گوید که شرکت‌های بزرگی مانند تولیدکنندگان کامپیوترها، واحدهای خدماتی صنایع نفت و گاز و سایرین به طور فعالانه سرگرم مطالعه برای ورود به بازار ایران هستند. اگرچه کمپانی‌های اروپایی و آسیایی از مدت‌ها پیش به کوشش برای ورود به بازار ایران پرداختند، ولی شرکت‌های آمریکایی با درنگ پیش رفتند و در انتظار پایان روند تحریم‌ها علیه دولت ایران بودند. کامران دادخواه، استاد دانشگاه و اقتصاددان مقیم ایالت ماساچوست، می‌گوید که کمپانی‌های بزرگ آمریکایی برای ورود به بازار 80 میلیونی ایران به دلیل موقعیت جهانی خود از یک اعتماد به نفس ویژه‌ای برخوردارند، ولی مانند شرکت‌های سایر کشورها علاقمند به ورود به بازار ایران هستند.
مسلم تمام کمپانی‌ها در تمام کشورها علاقه دارن وارد بازار ایران بشن. بازار ایران بازاری است نسبتاً بزرگ و در این چندین سال گذشته دچار وقفه شده. امکان زیادی برای فروش و سرمایه‌گذاری اونجا هست. یعنی یک بازاری است که ازش استفاده نشده و در نتیجه ضرر و زیان زیادی متوجه ایران و مردم ایران شده از نظر تکنولوژی، از نظر سرمایه‌گذاری در تمام رشته‌ها و به خصوص در زمینه نفت و گاز عقب مونده. در اینجا بسیار مهمه برای ایران که دست همه این کمپانی‌ها رو باز بگذاره که با هم رقابت بکنن. وقتی که دست همه کشورها باز باشه و تمام کمپانی‌ها بتونن رقابت کنن، همواره بهترین‌ها وارد بازار میشه و به خصوص در مورد آمریکا باید بگیم، برای اینکه بهترین تکنولوژی در آمریکاست.
در روز اجرایی شدن توافق برجام، اداره کنترل دارایی‌های خارجی در وزارت خزانه‌داری آمریکا برای شعبه‌های کمپانی‌های این کشور در خارج از آمریکا جواز داد و ستد با ایران را صادر خواهد کرد. در آخرین نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، سناتور ارشد حزب دموکرات بن کاردین اعلام کرد که تحریم‌ها می‌توانند از ژانویه آینده، یعنی کمتر از 10 روز دیگر، برچیده شوند. اگرچه اشتیاق کمپانی‌های آمریکایی برای ورود به بازار ایران فراوان است، ولی برخی از مدیران شرکت‌ها نیز ملاحظاتی دارند. بخشی از این ملاحظات از موضع رهبر جمهوری اسلامی در قبال آمریکا ناشی می‌شود. کامران دادخواه، اقتصاددان مقیم آمریکا، در این زمینه به اختصار چنین میگوید:
این محدود کردن و این آمریکا ستیزی ضررهای زیادی برای ایران داشته. اگر این ادامه پیدا کنه ضررها بیشتر خواهد بود. اگر محدود کردید چطور میشه؟ این به صورت قاچاق وارد میشه و اون برادران قاچاقچی که اسکله‌های مخصوص خودشون دارن، اونا هستن که از این ماجرا استفاده میکنن.
آقای دادخواه در همان حال نسبت به هجوم روس‌ها به بازار ایران هشدار میدهد و میگوید:
اگر شما به تاریخ ایران ملاحظه بفرمایید، میبینید که هیچ کشوری به اندازه روسیه به ایران ضرر نزده. نه تنها بدرفتاری کرده با ایران، بلکه به تمام کسانی که با روسیه سرکار داشتن ضرر خورده. اوکراین رو ببینید، مستعمرات سابقش رو در اروپای شرقی ملاحظه کنید، در آسیای مرکزی نگاه کنید، به تمام اینها ضرر زد. اینی که بسیاری از دولتمندان ایرانی الان سرشون رو در دامن روسیه گذاشتن، اونم روسیه‌ای که رئیس جمهورش مأمور سابق کی‌جی‌بیه و این نزدیکی به اینها جز ضرر و زیان چیزی نخواهد داشت. روسا وقتی که وارد بشن از تمام مزایا استفاده خواهند کرد و شرایطی خواهند گذاشت که بعداً ایران دچار ضرر و زیان بشه. در هیچ رشته ای نمیتونن رقابت بکنن در سطحی که در آمریکا هستش. به خصوص در زمینه صنعت هواپیمایی قضیه برای مردم ایران کاملا روشن شده. خود روسا سوار هواپیماهای ساخت خودشون نمیشن. اینها از نظر تکنولوژی بسیار عقبن، شکی درش نیست و از نظر اقتصادی هم کشور توانایی نیست. عمده تکیش این روزها بر درآمد نفت بوده که با پایین افتادن درآمد نفت اونجا هم دچار اشکال شده.
وال استریت جورنال معتقد است که فرصتها در ایران فراوان و قابل توجهند. به عنوان نمونه، بر اساس تخمین یک شرکت مشاوره‌ای در بریتانیا، بازار کامپیوتر ایران در 4 سال آینده به 13 میلیارد دلار بالغ خواهد شد. از همین رو هیولت پکارد یا HP تیمی از اعضای غیر آمریکایی خود را راهی دبی و تهران کرده تا امکانات فعالیت در ایران را بررسی کنند. به گفته وال استریت جورنال، کمپانی اپل حتی پیش از HP با توزیع کنندگان ایرانی به گفتگو نشست. با این حال بسیاری دیگر از شرکت‌های معظم آمریکایی با احتیاط و مطالعه با بازار بزرگ ایران برخورد کردند. شاید با آغاز سال نو میلادی این روند شتابی چشمگیر پیدا کند.
همکارمان نادر صدیقی در واشنگتن گزارش می‌داد. رادیو فردا ایستگاهی است برای بازتاب نقطه نظرات شما درباره مسائل روز.
من از آلمان زنگ میزنم و میخواستم به این هموطنان بگم 37 سال شما رأی دادین، به کجا رسیدین که الان دوباره میخواین رأی بدین؟ پدران ما این رژیم رو برای ما انتخاب کردن، به قول آقای خمینی ما مسئول اونا نیست، نسلی باید خودش انتخاب کنه.
از موقعی که آقای ریاست جمهوری رو قبول کردن و پیروز شدن، اوضاع حقوق بشر در ایران به مراتب بدتر شده. وضع اقتصادی از اون اسفناکتر. شما قول داده بودید که تحریم‌ها برداشته میشه، حداقل از نظر اقتصادی مردم یه سر و سامونی میگیرن، ولی الان وضع بدتر شده. واحد پول ایران 1000 تومان شده، 1000 تومان بر اندازه یک قرون زمان شاه ارزش داره. شما چرا دارید با مردم این کار رو میکنید؟ مگه با مردم دشمنید؟ شما موقعی که احتیاج به رأی مردم دارید 1000 وعده و وعید به مردم میدید، موقعی که سر کار میاید اوضاع خرابتر میکنید.
جناب آقای روحانی، وجدانم بگه اگر میخوان گازویل گرون کنن گرون کنن، ما خسته شدیم. 150 گازویل ما میدن، با قرآن به جایی نمیرسیم، بار مردم تا جاده میمونه. شما رو به قرآن یه فکری بکنه، اگر قرار است گرون کنه خب گرون کنه. 150 گازویل ما به کجا میرسیم؟ از ته کنوز کرمان تا تهران میگه روز 150 گازویل میتونیم کار کنیم.
پیامی دارم برای مسئولین کشورم. ملت رو به زور نمیشه به بهشت فرستاد، باید بهشت جهنم رو خودشون انتخاب کنن. ملت به زور نمیشه فرستاد. متشکرم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی شخصیه. برای همان مصاحبه آقای وزیر امور خارجه رو پخش نکردم. باید بره وزیر امور خارجه وقت بخره، اما بیره که نیست هر که بره صدا و سیما سخنرانی کنه. اونجا شخصیه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
عضو ارشد شورای مرکزی حزب مؤتلفه از تشکل‌های جناح محافظه‌کار جمهوری اسلامی به خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه از رسیدن اصولگرایان به وحدت صحبت کرده است. این در حالی است که گزارش‌های دیگری از جانب عمده‌ترین فراکسیون اصولگرای مجلس شورای اسلامی حاکی است، ائتلاف جناح اصولگرا جهت انتخابات آتی جمهوری اسلامی با چالش مواجه شده است. وحید پوراستاد،
رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی، پس از هفته‌ها به گمان زنی‌های انتخاباتی اصولگرایان پایان داد و پس از ثبت نام در انتخابات مجلس در قم گفت به طور مستقل وارد انتخابات شده و پیوستن یا نپیوستن فراکسیون رهروان ولایت به ائتلاف اصولگرایان ربطی به اون ندارد. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا:
ورود آقای لاریجانی به شکل مستقل به نظر من یک زمینه داره و یک دلیل. زمینه یا اصلیش انشقاق میان جبهه اصولگرایان هست. در روزهای اخیر دو جمع یا گروه مشغول فعالیت بودند برای اینکه ائتلاف به وجود بیارن. یک جمع شورای ائتلاف اصولگرایان بودند که اعضای شاخص 8 نفرش عمدتا از جبهه پیروان، پایداری و مؤتلفه هستند و بنای اینها بر این بود که فصل الخطابی جامعه روحانیت باره جامعه مدرسین و آقای مصباح که رهبر معنوی جبهه پایداری هستند رو بپذیرند. جمع متقابلی که برای ائتلاف فعالیت میکرد ترکیب بود از آقایان لاریجانی، ناطق، ولایتی و مقتدایی. ظاهرا به نظر میاد که این دو جریان نتونستن به هم برسند و آقای لاریجانی در این وسط نتوانسته است یک گروه رو قانع کنه که به جمع دیگری بپیوندند یا ترکیبی از نامزدها رو اینها بپذیرند که همه گروه ها رو اقناع کنه. اما دلیل مشخصی که آقای لاریجانی مستقل داره وارد میشه این هست که در انتخابات بلخص در قم حمایت همه این جریان‌ها رو بتونه کسب کنه.
مهمترین چالش اصولگرایان در انتخابات پیش رو نپیوستن بزرگترین جناح سیاسی آنها در مجلس، یعنی فراکسیون رهروان ولایت، به ائتلاف آنهاست. رهبری سیاسی این فراکسیون را علی لاریجانی بر عهده دارد. چند روز پیش نیز منصور حقیقت‌پور، عضو شورای مرکزی فراکسیون رهروان ولایت مجلس، به خبرگزاری ایسنا گفته بود با تصویب و نظر قاطع اکثریت اعضای فراکسیون رهروان ولایت به صورت مستقل در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد. آقای حقیقت‌پور همچنین گفته بود جبهه متحد اصولگرایی سازوکارهای لازم برای اجماع ایجاد نکرد و زمان برای پیگیری ائتلاف گذشته است. مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
مشکلی که در انتخابات دهم وجود داره این هست که اختلافات درون جناح‌ها متاسفانه بر سر سیاست‌ها و راه حل‌های مشکلات اصلی کشور نیست، عمدتاً بر سر رقابت‌های سیاسی در درون این جناح‌ها هست. دو مشکل وجود داره که نمیگذاره فراکسیون رهروان ولایت یا گروهی که به آقای لاریجانی نزدیک بودند با دیگر گروه‌های درون جبهه اصولگرا بتونن ائتلاف کنن. یک، نوع برخورد با دولت روحانی هست در سیاست‌های اقتصادی و در سیاست خارجی. اینها نگاه انتقادی دارن و گهگاه برای دولت مانع ایجاد کردن، اما فراکسیون رهروان ولایت که قرار بود به حزب تبدیل بشه و نشد، اونها با دولت همراهی بیشتری دارن. و مسئله دوم، چگونگی برخورد با جبهه پایداری و افرادی است که نزدیک هستن به آقای احمدی نژاد. یک شکاف عمیقی بین آقای لاریجانی و دوستانشون در مجلس با نزدیکان و طرفداران دولت آقای احمدی نژاد وجود داره که راه همکاری بین اینها رو در انتخابات آینده بسته و اگر هم بسته نباشه بسیار دشوار هست که اینها بتونن با هم همکاری کنن.
در هفته های گذشته بخشی از اصولگرایان با محوریت سیاسی برخی از چهره ها همانند حداد عادل، آقا تهرانی، محمد رضا باهنر و نبی حبیبی دبیر کل مؤتلفی اسلامی شورای ائتلاف اصولگرایان را تشکیل دادند که سه چهره روحانی یعنی محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد علی موحدی کرمانی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز و محمد تقی مصباح یزدی رهبری آنها را بر عهده دارند. آنها تلاش می‌کنند تا تمام طیف‌های سیاسی اصولگرا را به وحدت برسانند، تلاشی که با مستقل وارد شدن علی لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت در انتخابات مجلس و همچنین در غیاب چهره‌های تأثیرگذاری از اصولگرایان از جمله علی اکبر ناطق نوری، ائتلاف و وحدت اصولگرایان در آستانه دهمین دوره انتخابات با چالش روبرو شده است.
تحولات در جناح اصولگرا در ارتباط با انتخابات آتی جمهوری اسلامی را از وحید پوراستاد می‌شنیدید.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
همین کسانی که در شهر زندگی میکنن که هوا اونجا آلوده هست، به این مفهوم است که دارن سیگار میکشن. پیدایش سرطان ریه هست.
اگر این پلنگ و گل وارد دوستا و وارد آقل و اموال شخصی این افراد شده باشه، بیشتر مقصرش ما باشیم که به اندازه کافی را حفاظت نکردیم دیدگاه اصلی اونا رو.
پنجشنبه ها ساعت 20 و 23، تکرار جمعه ها 10 صبح و 13 و شنبه 11 صبح به وقت تهران.
داور برجسته بین المللی ایران علی رضا فغانی که به تازگی فینال جام باشگاه‌های جهان را سوت زد، اکنون برای قضاوت در جام جهانی آینده مد نظر فیفا قرار گرفته است. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
کمیته داوران فدراسیون جهانی فوتبال فیفا نام علیرضا فغانی داور بین المللی ایران را در جمع نامزدهای قضاوت در جام جهانی 2018 روسیه قرار داد. فغانی همراه داورانی از کشورهای ژاپن، قطر، عربستان، ازبکستان، امارات و بحرین از قاره آسیا شانس این را دارند که در جام جهانی 2018 قضاوت کنند. علیرضا فغانی که به تازگی فینال جام باشگاه‌های جهان در ژاپن بین تیم‌های بارسلونای اسپانیا و ریور پلات آرژانتین را قضاوت کرد، هنگام بازگشت به ایران در گفتگو با سیما هدف اصلیش را در قضاوت در جام جهانی این گونه توصیف کرد:
هدف فینال جام جهانیه و هدف کوچیکی هم نیست، براش تلاش میکنیم و دیگه با توجه به اون اتفاقاتی که پیش میاد جلو میریم.
اتحادیه جهانی کشتی روز پنجشنبه فهرست داورانی که قرار است در المپیک 2016 ریو دو ژانیرو قضاوت کنند را اعلام کرد که در این لیست ابتدایی 50 نفره از ایران فقط اردوان صاحب، داور بین المللی کشتی این کشور، حضور دارد. برخی از سایت‌های خبری نوشتند با توجه به جایگاه بالای کشتی ایران در جهان، انتخاب فقط یک داور از این کشور تأمل برانگیز است. از تهران خبر می‌رسد که چند چهره ورزشی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی خود را نامزد کردند. به نوشته سایت خبر آنلاین، آرش میر اسماعیلی، قهرمان جودوی جهان و پرچمدار ایران در المپیک آتن، حمید سجادی، معاون سازمان تربیت بدنی در دولت محمود احمدی نژاد، بهنام محمودی از چهره‌های والیبال و صادق درودگر از مدیران فوتبال از جمله چهره‌های ورزشی سرشناس هستند که از شهرهای مختلف ایران خود را نامزد انتخابات مجلس کردند. اما خبرسازترین چهره ورزشی که نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرد، جواد خیابانی، گزارشگر ورزشی سیمای جمهوری اسلامی است که روز پنجشنبه از حوزه کرج برای انتخابات مجلس ثبت نام کرد. و در اسپانیا هواداران تیم فوتبال رئال مادرید در یک نظرسنجی برای انتخاب سرمربی جدید زینالدین زیدان را به ژوزه مورینیو ترجیح دادند. در حال حاضر رافا بنیتس هدایت کهکشانی ها را بر عهده دارد که به دلیل کسب نتایج ضعیف صندلی‌اش لرزان است. رئال مادرید در جدول رده‌بندی لالیگا بعد از دو رقیب سنتیش بارسلونا و اتلتیکو مادرید در رتبه سوم ایستاده است. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در ادامه مجله نیمه شب از هشدار دولت آمریکا به شهروندان آمریکایی همزمان با ایام کریسمس گزارشی خواهیم شنید. برنامه هفتگی رادیو فردا را داریم که خبرهای کمتر شنیده شده را به آگاهی می‌رساند و همچنین بخش 21 برنامه به مناسبت 21 آذر. اما لحظات دیگر اخبار این ساعت را میشنوید. جمشید زند.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با سلام. در یکی از مراکز خرید شهر شارلوت در ایالت کارولینای شمالی آمریکا فرد مسلحی از طرف پلیس کشته شد. شبکه خبری CBS آمریکا به نقل از یک تلویزیون محلی گزارش داده که این حادثه حوالی ساعت 2 بعد از ظهر به وقت محلی روی داده و صدای شلیک چندین گلوله شنیده شده است. به گزارش این شبکه خبری، ده‌ها خودروی پلیس بلافاصله مرکز خرید را محاصره کردند و مشتریان هم از ساختمان خارج شدند. گفته می‌شود این تیراندازی پس از مشاجره لفظی بین فرد مهاجم و عده دیگری در مرکز خرید به وقوع پیوسته است. نیروهای امنیتی و ارتش افغانستان با کمک حملات هوایی آمریکا جنگجویان طالبان را از شهر سنگین در ولایت هلمند بیرون راندند. جنگجویان طالبان شامگاه سه‌شنبه وارد مرکز شهر شده و تعدادی از ساختمان‌های دولتی را تصرف کردند. پایگاه ارتش نیز به مدت چند روز در محاصره طالبان بود. اکنون مقامات محلی می‌گویند کنترل شهر در دست نیروهای افغان است. ولایت هلمند یکی از مهمترین مراکز طالبان در افغانستان است و کشت خشخاش در این منطقه یکی از منابع مالی مهم آن محسوب می‌شود. حدود 2000 نفر از هواداران احزاب کرد ترکیه راهپیمایی به سوی شهر جنگ‌زده جیزره را آغاز کردند. شبکه خبری CNN ترکیه خبر داده است که این عده ساعت 11 صبح به وقت محلی به سمت جیزره به راه افتادند و صبح جمعه وارد شهر خواهند شد. 11 روز پیش در جیزره مقررات منع رفت آمد وضع شد و در روزهای اخیر درگیری‌ها بین ارتش و هواداران حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در این منطقه شدیدتر شده است. نیروهای ارتش و پلیس تلاش می‌کنند با استفاده از هلیکوپتر، تانک و نفربرهای زرهی کنترل شهر را در دست بگیرند. در ایران تعداد افرادی که برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند به 8000 نفر رسید. محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات با اعلام این خبر گفت روز جمعه تا قبل از ساعت 24 ثبت نام‌ها ادامه خواهد داشت و این زمان قابل تمدید نیست. به گفته آقای مقیمی تاکنون بیش از 700 خانم و 16 نفر از اقلیت‌های دینی برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده‌اند. علی لاریجانی رئیس مجلس از جمله شخصیت‌هایی بود که روز پنجشنبه ثبت نام کرد. عادل آذر رئیس مرکز آمار ایران رشد صنعت در 6 ماه اول سال جاری را منفی 1.2% اعلام کرده و گفته است بیشتر موضوع رکود مربوط به صاحبان صنایع و صنعت است. وی در این حال افزوده است این مرکز برای به گفته او پرهیز از ایجاد تشتت در جامعه رشد اقتصادی سال 1393 را اعلام نکرده است. آقای آذر در گفتگویی با خبرگزاری تسنیم تأکید کرده که وی تنها عدد نرخ رشد اقتصادی 6 ماهه نخست سال را در اختیار دارد و نمیتواند در مورد وضعیت اقتصادی کشور اظهار نظر کند. به گفته او در 6 ماهه اول سال رشد بخش کشاورزی 6% بود. چند روز پیش حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی اظهار امیدواری کرد که در سال آینده رشد اقتصادی ایران به 5% برسد. و روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از ارتباطات پنهانی آمریکا با برخی از مقامات دولت سوریه در سال 2011 میلادی خبر داده است. به نوشته این روزنامه، هدف از این ارتباطات تلاش برای کاهش خشونت‌ها و پیدا کردن راهی برای انجام یک کودتا بود. بر اساس این گزارش، مقام‌های اطلاعاتی آمریکا برخی از افسران نظامی وابسته به اقلیت علوی که بشار اسد متعلق به آن است را برای انجام کودتا شناسایی کردند، ولی توفیق چندانی به دست نیاوردند. با این حال، سیاست اعمال نفوذ در دولت بشار اسد به حمایت از شورشیان در سال 2012 تغییر پیدا کرد.
جمشید زند اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. با فرارسیدن تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی، دولت آمریکا به شهروندانش یادآور شده که نسبت به احتمال عملیات تروریستی هوشیار باشند. در این میان شبکه خبری CNN گزارش داده که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در شب کریسمس برای مسیحیانی که تحت ستم گروه حکومت اسلامی داعش هستند دعا کرده است. نادر صدیقی.
وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه با انتشار اطلاعیه‌ای بار دیگر به شهروندان این کشور توصیه کرد که در تعطیلات کریسمس و سال نو میلادی هوشیار باشند. از 25 آذر ماه گذشته که دولت آمریکا هشدار ملی برای مقابله با حمله‌های تروریستی را منتشر کرد، این تازه‌ترین توصیه به بیش از 100 میلیون آمریکایی است که در تعطیلات آخر سال جاری میلادی به مسافرت‌های گسترده مبادرت کردند. در آمریکا سیستم هشدار برای مقابله با عملیات احتمالی تروریستی از سال 2001 میلادی پس از فاجعه 11 سپتامبر برقرار شد. آنچه که روز پنجشنبه از سوی وزارت خارجه آمریکا انتشار یافت، نه یک هشدار که توصیه‌ای برای ادامه هشیاری بود. در سیستم هشدار جدیدی که از سوی وزارت امنیت داخلی به کار گرفته شده، انتشار بولتن‌های توصیه در موارد کلی و به هنگامی است که احتمال خطرهای تروریستی بسیار پایین است. نخستین بولتن توصیه‌ای وزارت امنیت داخلی 25 آذر ماه منتشر شد و تا 27 خرداد ماه سال آینده خورشیدی و به عبارتی به مدت 6 ماه معتبر خواهد بود. در پی حمله‌های تروریستی 11 آذر ماه در جنوب کالیفرنیا که 14 قربانی گرفت، مقام‌های آمریکایی تدابیر همه‌جانبه‌ای را برای مقابله با حمله‌های مشابه اتخاذ کردند. در خارج از خاک آمریکا اما به ویژه در مناطق بحرانی خاورمیانه، چشمانداز پایان عملیات گروه‌هایی مانند حکومت اسلامی و القاعده بسیار تیره می‌نماید. به گزارش شبکه خبری CNN، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای ایمنی مسیحیانی که تحت ستم گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بودند، به درگاه پروردگار نیایش کرده است. CNN میگوید که آقای اوباما در نیایش شب کریسمس گفته است که به همراه تمام انسانها در گوشه و کنار گیتی برای حفاظت مسیحیان و پیروان باورهای دیگر و مردان و زنان شجاعی که در کسوت نظامیگری هستند و دیپلمات‌ها و فعالان امور خیریه به درگاه پروردگار نیایش کرده است تا آنها را از گزند محفوظ بدارد. رئیس جمهوری آمریکا اضافه کرده که در بخشایی از شرق میانه ناقوس کلیساها برای قرنها تنین انداز بوده، ولی امسال این ناقوسها خاموشند و این خاموشی از یک تراژدی و خشونت و جنایت داعش علیه جوامع سلجو خبر می دهد. پیش از این منتقدان آقای اوباما و از اون جمله دونالد ترامپ و جب بوش از کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری نسبت به سرنوشت مسیحیان سوریه هشدار داده و گفته بودند که در پذیرش آوارگان سوری اولویت باید به مسیحیان این کشور داده شود.
مرگ یک نوزاد و مادر به دلیل سهل‌انگاری در اتاق عمل در چابهار بلوچستان و تعلل در انتقال یک مصدوم تصادف، آن هم در پایتخت. من بنیامین صدر این هفته نگاهی میکنم به سهل‌انگاری و بی‌توجهی به حقوق بیماران، اینکه چرا و به چه دلیلی انتقال بیماران به بیمارستان‌ها در خیلی از موارد به کندی انجام میشه و چرا در بیمارستان اونطوری که باید به حقوق بیماران توجه نمیشه. با من و مجله جامعه این هفته همراه باشید.
در ادامه مجله نیمه شب قسمت 21 مجموعه برنامه‌ای را می‌شنوید که به مناسبت 70 سالگرد 21 آذر تهیه شده، اما پیش از آن برنامه هفتگی رادیو فردا در دنیای خبرهای غیر معمول.
اخباری که در این برنامه خواهید شنید: مدارک پزشکی تازه درباره یک بیزه بودن هیتلر، کتاب راهنمای اطلاعات ویژه کارتون خوابها در شهر روم، تنبیه یک مجری رادیویی در اتریش به دلیل 24 بار پخش یک ترانه، رشد روزافزون ابرپدرها در کره جنوبی و تصویب قانونی جدید در فرانسه درباره سلامتی مانکنها در راستای مبارزه با اختلال بی اشتهایی. سلام، به برنامه این هفته چارکنج خوش اومدید. من نوشین سید حسینی هستم و توی اجرای این برنامه آرش حسنیا من رو همراهی میکنه. با ما همراه بشین تا سری به کنج کنج دنیا بزنیم و از اخبار جالب و جدید با خبرتون کنیم.
یک پرونده پزشکی متعلق به آدولف هیتلر که به تازگی پیدا شده، افسانه یک بیضه‌ای بودن رهبر حزب نازی آلمان رو تایید میکنه. روزنامه گاردین نوشته معاینات پزشکی درج شده در این پرونده متعلق به کودتای ناکام مونیخ در سال 1923 میلادی، یعنی حدود 93 سال قبله، که بعد از اون هیتلر به عنوان یکی از طراحان کودتا بازداشت شد. بنابراین مدارک پزشکی که به وسیله یکی از مورخان آلمانی به دست اومده، هیتلر دچار کریپتورکیدیسم یا عدم نزول بیضه سمت راست بوده. در این اختلال مادرزاد، یک یا هر دو بیضه از لگن به مکان طبیعی خود در بیضه‌دان نزول نمی‌کنند. بنابر یادداشت‌های پزشک زندانی که هیتلر در اون بازداشت بوده، او جز این مورد بیماری یا اختلال دیگه‌ای نداشته و سالم و قوی بوده. این پرونده پزشکی که تصور میشد سالها قبل از بین رفته، ابتدا 5 سال قبل در یک حراج در ایالت باواریای آلمان رونمایی شد. گرچه مسئولان ایالتی بلافاصله این مدارک را مصادره کردند، تا اینکه به تازگی یکی از استادان دانشگاه نورنبرگ در آلمان دست به مطالعه اونها زد. این مدارک شایعات قبلی درباره از بین رفتن یک بیضه هیتلر در اثر ترکش خمپاره در جنگ جهانی اول رو نقض میکنه.
جدید ابرپدرها یا پدرانی که در کره جنوبی برای تغییر سنت‌های جامعه از مرخصی پدری استفاده می‌کنند تا به مراقبت از کودکانشون بپردازند، رو به رشد است. رویترز گزارش داده بر اساس عرف رایج در جامعه کره جنوبی، زنان اعم از شاغل و غیر شاغل عهده‌دار بخش عمده مسئولیت کار خانه و بزرگ کردن بچه‌ها هستند. گرچه دولت این کشور سعی می‌کنه با ارائه مشوق‌هایی این روند رو تغییر بده. به طور مثال زنان و مردان به طور مساوی حق دارند تا 9 سالگی فرزندشون تا 1 سال از مرخصی استحقاقی پدری یا مادری استفاده کنند. ضمن اینکه برای ترغیب مردان به مشارکت در کار بچه‌داری، تلویزیون این کشور برنامه‌ای پخش می‌کنه که در اون مردان معروف کره‌ای نشون داده می‌شوند که عهده‌دار مراقبت از کودکانشون هستند. با این حال سال گذشته فقط 3400 نفر از پدران کره‌ای از مرخصی استحقاقی پدری استفاده کردند.
اطلاعات لازم درباره مکانهای ارائه غذا، خواب و استحمام برای بیخانمانها در کتابچه راهنما در ایتالیا در دسترس کارتون خوابها قرار میگیره. رویترز نوشته یه سازمان خیریه کاتولیک این کتابچه جیبی 250 صفحه‌ای رو با عنوان روم کجا بخوریم، بخوابیم و شستشو کنیم رو بین حدود 8000 بیخانمان در روم توزیع میکنه. گفته میشه که تعداد زیادی از کارتون خوابهای پایتخت ایتالیا رو شهروندان خارجی و شمار روزافزونی رو هم ایتالیایی ها تشکیل میدن. از این 8000 نفر حدود 2500 نفر توی خیابان ها میخوابند و بقیه توی پناهگاه های مثل ساختمون های متروکه عمرشون رو سپری میکنن. به گفته یک کارشناس تعداد زیادی از بیخانمان های ایتالیایی رو مردان بین 30 تا 40 ساله مطلقه تشکیل میدن که از حمایت سنتی خانواده در ایتالیا محرومند. بعد از اینکه بیخانمان‌ها به کارکنان خیریه درباره کم بودن تعداد مکان‌های شستشو خبر دادند، شمار این اماکن زیاد شدند و پاپ فرانسیس هم دستور داده که حمام‌هایی برای کارتون خواب‌ها در میدان سن پیتر واتیکان افتتاح بشه. در این کتابچه راهنما که برای 26 امین بار چاپ شده و به مناسبت کریسمس پخش شده، یک نقشه ضد آب تا شده با طراحی ساده هست که جای غذاخوری ها و مسیرهای حمل و نقل عمومی برای رسیدن به اونها توی اون مشخص شده.